ساختمانی آن زمان برای مقاوم ساختن پل در مقابل طغیان آب و مقاومت بیشتر پل استفاده می شد. از دیگر حکایت های شنیدنی این است که مالان روستای کوچکی بود که در کنار هری رود قرار داشت. به گفته برخی مورخان پیش از اسلام در این روستا آتشکده‌ای بوده که اهالی شهر هرات در آن آتشکده عبادت می کردند. در زمانی که بر روی رودخانه هری رود پلی وجود نداشت، مردم به سختی از آب عبور می کردند و خود را به آتشکده می رساندند. این روایت می گوید یک معبد آتشکده مالان به نام برزو که فرزند نداشت و از بی‌فرزندی همواره رنج می برد، روزی دست به دامان اهورامزدا شد و گفت اگر مرا فرزندی باشد، به شکرانه آن بر روی هری رود پلی خواهم ساخت که مردم بتوانند به آسانی از آب عبور کنند و به آتشکده بیایند. خداوند فرزندی به برزو ارزانی کرد و برزو نام آن را فریدون گذاشت و سپس با وعده خود عمل کرد و این پل را ساخت. پل مالان در حال حاضر دارای 22 دهنه یا تاق است، اما الکساندر همیلتون، جهانگرد انگلیسی در اواخر قرن 19 میلادی، زمانی که از هرات دیدن می‌کرد، در مورد پل مالان نوشته است این پل دارای 17 دهنه است. این جهانگرد همچنین نوشته که در آن زمان آب رودخانه هری رود تغییر مسیر داده و از داخل پستزار کنار پل می‌گذشته و راه را مسدود کرده بود. گزارشی که الکساندر همیلتون در مورد هرات نوشته در سال 1904 میلادی در بریتانیا به چاپ رسیده است. در سالهای جنگ در افغانستان پل تاریخی مالان قسمان از بین رفته بود، ولی در سالهای 1994 و 1995 توسط مؤسسه داکار مجدداً بازسازی شد. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان، به پایان نشرات امروز رسیدیم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. همکاران من در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. همه شما سروران را به خداوند متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
با نام تو آغاز می کنیم ای خالق صحیفه روزگار، ای مهربان ترین مهربانان. سلام شنونده های گرانقدر، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و کامیاب و سلامت باشید. اوقات بسیار خوبی را برای یکایک شما عزیزان آرزو می کنیم. در ابتدا آغاز ماه رجب و ولادت پنجمین امام معصوم حضرت امام محمد باقر علیه السلام را به همه مسلمانان به ویژه شما عزیزان شنونده تبریک و شاد باش میگوییم. در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. از همکاران خوبمان در بخش صبحگاهی بسیار سپاسگزاریم و این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمع شما عزیزان می رسانند. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید. همراه با خورشید همگام با ولایت عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 1:40 خواهید شنید. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند این برنامه را در ساعت 1:50 به وقت افغانستان بشنوند. در ساعت 2:20 برنامه دخالت بی پایان پخش خواهد شد. برنامه ضربان را می توانید در ساعت 2:35 بشنوید. پس از برنامه ضربان، برنامه داستان‌های تمثیلی تقدیم شما عزیزان می شود در ساعت 3. در ساعت 3:15 برنامه انعکاس را خواهید شنید. بعد از آن در ساعت 3:50 برنامه آیا می دانید پخش می شود و در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. برنامه قرآنی در وادی نور را می توانید در ساعت 4:10 بشنوید. در ساعت 5 همکارانم برنامه روی موج جوانی را تقدیم شما عزیزان شنونده خواهند کرد. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها پخش می شود و در ساعت 6:45 برنامه ترنم باران تقدیم علاقمندان خواهد شد. افغانستان در هفته‌ای که گذشت عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 7 پخش می شود. بعد از برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت می توانید شنونده برنامه پند پیران باشید در ساعت 7:15. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به سمعتان خواهد رسید و آخرین برنامه‌ای که از رادیو دری خواهید شنید برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت خواهد بود که در ساعت 7:40 پخش می شود. امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:52:49 به وقت افغانستان خواهد بود. امیدواریم برنامه هایی که امروز پیشکش شما عزیزان خواهد شد مورد عنایت و رضایتتان قرار بگیرد. تا لحظات دیگر اولین بخش خبری را خواهید شنید. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
هشدار محمد محقق به افزایش خشونت‌ها در افغانستان و تاکید اتحادیه اروپا بر خروج نیروهای خارجی بر اساس شرایط افغانستان است. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که اگر صلح به زودی تامین نشود به احتمال بسیار این کشور در بهار آینده جنگ های شدیدی را تجربه خواهد کرد. محمد محقق مشاور ارشد رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی افغانستان هشدار داد که اگر صلح تامین نشود جنگ‌های شدیدی در بهار آینده به وقوع خواهد پیوست. وی تصریح کرد که با توجه به افزایش خشونت‌ها و کندی روند مذاکرات قطر نسبت به آمدن صلح خوشبین نیست. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با اشاره به نقش اسلام آباد در این کشور اظهار داشت که پاکستان از صلح اعلام حمایت می‌کند، اما باید درباره موازی این کشور در قبال صلح افغانستان ملاحظات داشت. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان هم با تاکید بر استفاده از فرصت کنونی صلح اظهار داشت که روند صلح نباید به انحلال نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی این کشور منجر شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که دولت افغانستان شجاعانه در روند صلح گام برداشته اما طالبان به خشونت ها ادامه می دهند که در نتیجه به نفع افغانستان نیست و افسود که دولت موقت به معنای بازگشت به گذشته و طرح فروپاشی نظامی است و دشمنان افغانستان است خواستار ایجاد فاصله بین مردم و دولت هستند. دانش اظهار داشت که از فرصت کنونی برای صلح باید استفاده شود، اما انحلال و لغو نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی افغانستان صلح واقعی را در پی ندارد و سبب افزایش و دامنه خشونت ها خواهد شد. معاون اشرف غنی ادامه داد که انحلال نظام به این معناست که مردم افغانستان باید نظام مورد نظر طالبان و یا امارت اسلامی را بپذیرند، در حالی که هیچ کسی و متحدان افغانستان و کشورهای همسایه نیز چنین نظامی را تحمل نخواهند توانست. وی با تاکید بر حفظ انسجام سیاسی و تحکیم وحدت ملی افغانستان گفت که هر گونه شکاف بین مردم افغانستان خطرناکتر از جنگ است و افغانستان را یک بار دیگر در سراشیبی سقوط قرار خواهد داد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر کاهش خشونت‌ها در افغانستان اظهار داشت که نیروهای خارجی بر اساس شرایط این کشور افغانستان را ترک می‌کنند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که روند صلح افغانستان را از نزدیک دنبال میکند. بورل در گفتگوی تلفنی با اشرف غنی گفت که خشونت‌ها باید کاهش یابد و آتش‌بس دائمی در افغانستان برقرار شود. بر اساس توافقنامه قطر، نیروهای آمریکایی باید تا ماه می سال جاری میلادی به طور کامل از افغانستان خارج شوند. در همین زمینه عضو ارشد تیم مذاکره افغانستان با طالبان اعلام کرد که اگر نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند، گروه طالبان با دو گزینه پذیرش شرایط و یا ادامه جنگ روبرو است. رسول طالب عضو ارشد تیم مذاکره دولت افغانستان با طالبان اظهار داشت که شرایط این کشور، جهان و توافقنامه دوحه هزینه جنگ را برای طالبان افزایش داده است. وی در نشستی در کابل گفت که اگر نیروهای خارجی در ماه می از افغانستان خارج نشوند، طالبان با دو گزینه پذیرش حضور نیروهای خارجی و تداوم جنگ در برابر آنها روبرو هستند که انتخاب هر کدام برای این گروه دشوار است. اعتراض خشونت‌آمیز در زندان هرات افغانستان دو زخمی بر جای گذاشت. رفیق شیرزی سخنگوی ستامه هرات امروز گفت که در این اعتراض یک پلیس و یک زندانی زخمی شدند. یک اراده موتر بم گذاری شده در قندهار در جنوب افغانستان منفجر شد. جزئیات بیشتر در گزارش عزیز زاهد خبرنگار ما از جنوب افغانستان.
بله با سلام، آخرین جزئیات از انفجار نیرومند توسط تانک یا هانوی بم گذاری شده بر یک مرکز نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی ارغنداب قندهار این است که تا اکنون مقامات رسمی دولت افغانستان در قندهار تنها زخمی شدن 7 نیروی امنیتی را در این انفجار تایید میکنند، اما امکان افزایش خسارات مالی و جانی انفجار هنوز هم پابرجاست، چون انفجار تازه صورت گرفته است. مقامات محلی در قندهار میگویند که این انفجار حوالی ساعت 8 صبح امروز در ولسوالی ارغنداب قندهار دقیقا در منطقه به اسم کوهک این ولسوالی صورت گرفته است و پلیس قندهار میگویند که در اینجا قوای امنیتی افغان پلان عملیات ضد طالبان داشتند که برای یک مرکز نیروهای امنیتی افغان این حمله توسط موتر یا تانگ هانوی بمگذاری شده صورت گرفت. جمال ناصر بارکزای سخنگوی پلیس قندهار ضمن تایید این انفجار بر این مرکز قوای امنیتی افغان یا پلیس افغان در منطقه متذکره ضمن تاییدش گفت که فاکنون او زخمی شدن 7 سرباز پلیس را تایید میکند، ولی گفت که خسارات هنگفت به قرارگاه نظامیان افغان وارد شده و تاکنون از تلفات یا تلفات جانی غیر نظامیان در محل گزارش نیست، ولی امکان دارد چون انفجار خیلی نیرومند بود و غیر نظامیان در محل هم خسارات مالی وارد شده باشد. طوری که قبلا گفتیم نیروهای امنیتی افغان که مورد این انفجار یا مورد حمله این انفجار قرار گرفته شده، پلان عملیات را در ساحه متذکره طرح‌ریزی می‌کردند که پیش از آغاز این عملیات از سوی این مهاجم مورد این حمله قرار گرفت.
عزیز زاهد بود خبرنگار ما از جنوب افغانستان و شهر قندهار. شنونده های عزیز، هم اکنون ارتباط ما برقرار شده با همکار دیگر ما سید محمد امین عالمی در شهر کابل و گفتگو خواهیم کرد در رابطه با نظرات و دیدگاه های برخی از شخصیت های افغان در خصوص روند صلح و جنگ در افغانستان. همان گونه که خدمت شما شنونده های عزیزم عرض کردیم که مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده که اگر صلح به زودی تامین نشود، به احتمال بسیار این کشور در بهار آینده جنگ های شدیدی را تجربه خواهد کرد. آقای عالمی سلام بر شما، وقتتان بخیر. در خصوص اظهار نظر مقامات افغان پیرامون روند جنگ و صلح در افغانستان صحبت بفرمایید که این نگرانی ها تا چه اندازه به حال در محافل کارشناسی افغانستان وجود دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان عزیزمند. بله، با گذشت 5 ماه از آغاز مذاکرات موسوم و گفتگوهای میان افغانی بین تیم مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر، ما شاهد نتیجه بودن این مذاکرات در افغانستان هستیم و نه تنها که مذاکرات نتایج ملموس و مثبتی را به همراه نداشته، بلکه شاهد افزایش حملات تروریستی، انفجارها و همچنین اقتصادها و ترورهای هدفمند در سطح شهرهای بزرگ افغانستان و بعدی که در کابل پایتخت بودیم. در جریان این مدت هر دو طرف، یعنی هم دولت افغانستان و هم طالبان، همدیگر را به کارشکنی در راستای تامین صلح و پیشرفت مذاکرات میان افغانی متهم می‌کردند که این اتهام زنی ها تا دست کم حدود 1 ماه پیش ادامه داشت. تا آنجایی که بعد از مدت هر دو طرف لحنشان را تبدیل کردند و با ادبیات تندتری همدیگر را مخاطب قرار دادند. چنانچه هفته پیش ما شاهد بودیم که حمدالله محب، مستاور شورای امنیت ملی افغانستان، در نشست خبری مشترکش با مسعود اندرابی وزیر امور داخله و مسئولین ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، طالبان را عامل اصلی و مقصر اصلی تداوم جنگ و خونریزی و کشته شدن مردم غیر نظامی خواند و تاکید کرد که دولت افغانستان از همان آغاز تا کنون مصمم و متعهد بود نسبت به پیشبرد مذاکرات صلح. در عین زمان طالبان هم در اظهار نظرهای جداگانه مسائل مختلفی را مطرح کردند که گویای اتهام وارد شدن از سوی طالبان بر مقامات دولت افغانستان در خصوص پیشرفت مذاکرات صلح هستند. چنانچه در موردی یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده دولت طالبان در قطر، مشخصا محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، را متهم قرار داد و عنوان کرد که وی در مسیر گفتگوهای میان افغانی سنگ اندازی می کند. اتهامی که به گونه فوری و قاطع از سوی دولت افغانستان و مشخصا محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان رد شد. در عین زمان در کنار محمد اشرف غنی رئیس جمهور، مسعود اندرابی وزیر امور داخله و حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، برخی از دیگر چهره ها هم در خصوص مسئله جنگ و صلح افغانستان و امکان شعله ور شدن هرچی بیشتر جنگ در نقاط مختلف این کشور ابراز نظر کردند. به طور مثال محمد محقق مشاور ریاست جمهوری افغانستان در تازه ترین اظهار نظرش خاطر نشان ساخته که عملکرد طالبان به ویژه در 2-3 ماه اخیر به اثبات رساند که این گروه به دنبال تامین صلح در این کشور نیست و تنها به دنبال اهداف فزون طلبانه خودش است، که به گفته محمد محقق مشاور ریاست جمهوری افغانستان و یکی از چهره‌های تاثیرگذار سیاسی در این کشور، در صورت این روند افغانستان، دولت و مردم این کشور باید منتظر تداوم جنگ باشد و به طبع از دولت افغانستان خواست که آماده دفاع از سرزمین افغانستان در برابر افزایش حملات گروه های تروریستی و به ویژه حملات گروه طالبان باشد.
بله آقای عالمی، سوال بعدی من این است که خب یکی از درخواست های مقامات افغان و کلن بعضی از کارشناسان افغان بحث حضور نیروهای خارجی در افغانستان هست. گفته میشه که نیروهای خارجی بر اساس توافقنامه صلح با طالبان باید تا ماه می افغانستان ترک بکنند. در صورتی که نیروهای خارجی همچنان در افغانستان حضور داشته باشند که آقای بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا هم اشاره کرد که ممکنه این نیروها همچنان در افغانستان حضور داشته باشند، چه پیامدهایی برای افغانستان خواهد داشت؟
طالبان بدون شک در دوره ترامپ برگ برنده را در دستان خودشان احساس میکردن و فکر میکردن که در جریان مذاکرات صلح برنده نهایی آنان خواهند بود و این امارت اسلامی خواهد بود که در افغانستان حاکم خواهد شد. اما با کنار رفتن ترامپ و روی کار آمدن بایدن، ما دست کم تا کنون شاهد منزگیری 3 تن از مقامات دولتی امریکا در خصوص تداوم حضور نظامیان امریکایی در افغانستان پس از پایان ماه می بوده ایم. مثلا مثال یک از سناتوران مطرح امریکا نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرد که در صورت خروج نظامیان امریکایی از افغانستان، این جغرافیا تبدیل به پناهگاه امنی برای گروه های تروریستی و به ویژه احیای مجدد داعش خواهد شد. پس از آن بود که سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هم عین همین نگرانی را برجسته کرد و در تازه‌ترین مورد، آنگونه که شما هم فرمودید، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دیدارش از پنتاگون تاکید کرد که برنامه خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را مورد بازنگری قرار خواهد داد و به گفته بایدن این منافع ملی آمریکا خواهد بود که تعیین کننده مسئله خروج یا تداوم حضور نظام آمریکایی در جغرافیاهای دیگر به ویژه در افغانستان خواهد شد. بدون شک این سیاست واشنگتن باعث ایجاد واکنش‌های تند در میان طالبان شده، از چنانچه ما شاهد بودیم که طالبان در واکنش به اعلام نظر واشنگتن در خصوص تداوم حضور نظامیان آمریکایی، این اقدام را خلاف توافق امریکا طالبان خواند و گفت که در صورت تداوم حضور نظامیان امریکایی طالبان کماکان دست از جنگ بر نخواهند داشت و برای این نیروها در افغانستان به ادامه جنگشان خواهند پرداخت. اما در این طرف دولت افغانستان هم سیاست خاص خودش را در این سبال دنبال می کند. ما شاهد بودیم که دولت افغانستان پس از ابراز نظرهای مقامات آمریکایی مبنی بر تداوم حضور نظامیان آمریکایی در این کشور، ضمن تاکید بر کفایتمند بودن و توانمند بودن نیروهای امنیتی افغانستان برای دفاع مستقلانه از این سرزمین و سرکوب تاثیرگذار گروه‌های تروریستی و به ویژه طالبان، خاطر نشان کردند که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان تاثیر آنچنانی بر صحنه جنگ و صلح در این کشور نخواهد داشت. افزون بر این که دولت افغانستان از حضور نظامیان آمریکایی در جغرافیای افغانستان هم تاکنون استقبال کرده، اما کارشناسان به این باور هستند که دستگاه دیپلماسی دولت افغانستان باید با در پیش گرفتن سیاستی کارا و مؤثر بران باشد تا از یک سو با جلودار از افزایش حملات گروه تروریستی جلوگیری کند به هر نحوی که ممکن است، و از سوی دیگر سیاستمداران آمریکایی و حتی دستاندرکاران دستگاهی سیاستگذاری کشورهای عضو ناتو را هم متقاعد بسازد، مبنی بر این که از کشور افغانستان نیروهای خودشان را خارج کنند تا بهانه‌ای نباشد برای آنانی که به بهانه حضور نظامیان خارجی در افغانستان دست به تداوم جنگ و کشتار می‌زنند.
بله، تشکر میکنم از شما همکار محترم آقای عالمی. آقای عالمی، امروز زلزله هم در افغانستان و برخی از کشورهای دیگر از جمله پاکستان و تاجیکستان رخ داده، در افغانستان چه تأثیری داشته؟ در رابطه هم بفرمایید.
اگرچه بروز این زلزله در مناطقی از تاجیکستان، هندوستان، افغانستان و بدخشان و پاکستان معذرت میخوایم تایید شده، اما نهادهای مسئول در دولت افغانستان میگوید که قدرت تخریبی این زلزله به حدی نبوده که به خانه ها در مناطق شمال شرقی افغانستان و مناطق شرقی آسیب بزند. زلزله به شهروندان افغانستان هم آسیب نرسیده و خانه های آنان و مواشی نشده.
سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنیم. سید محمد امین عالمی بود، خبرنگار ما در کابل. ادامه خبرها. معلمان 9 ولایت از 34 ولایت افغانستان بر سر بودجه سال مالی 1400 و پایین بودن حقوقشان اعتصاب کردند. در ادامه جنجال و تنش میان دولت و مجلس افغانستان بر سر بودجه سال مالی 1400، شماری از مردم و معلمان ولایات کابل، پروان، کاپیسا، بغلان، هلمند، خوست، پکتیا، غور و بادغیس امروز اعتصاب کردند و از مجلس برای همسانسازی حقوق کارمندان دولت حمایت کردند. معترضین برخی از مقامات دولتی افغانستان را متهم کردند که بودجه را به خاطر منافع شخصیشان به گروگان گرفتند. معترضان هشدار دادند اگر عدالت برقرار نشود و حکومت به خواسته های آنان رسیدگی نکند، اعتراض های مدنی گسترده تری را در افغانستان راه اندازی خواهند کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار محمد محقق به افزایش خشونت‌ها در افغانستان. و تاکید اتحادیه اروپا بر خروج نیروهای خارجی بر اساس شرایط افغانستان. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. عزیزان شنونده، این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که می دانید، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نخستین دیدارش از پنتاگون به عنوان رئیس جمهور آمریکا گفت که ممکن است مهلت خروج نیروها از افغانستان در ماه می سال جاری را کنار بگذارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نخستین دیدارش از وزارت دفاع این کشور به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا اظهار داشت که ممکن است مهلت خروج نیروها از افغانستان در ماه می سال جاری میلادی را کنار بگذارد. پیرامون همین موضوع همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های سید اسحاق گیلانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل این کشور را پرسیده است.
من فکر میکنم که یه اعلان آقای بایدن ضرورت از ایران پیدا میکنه که باز یک مذاکرات نو بین طالبا و امریکا شروع شود تا برای بودن خود یک نو صبغه قانونی پیدا کنند. در غیر از رو در افغانستان جنگ خواهد باشه و این بار این جنگ نه تنها بر امریکا بلکه بر کل جهان و مخصوصا ملت افغانستان بسیار گران تمام خواهد شد.
آقای عبدالله در جلسه کمیته تماس احزاب سخنرانی داشت و اونجا اعلام کرد که طالبان میز مذاکره رها کردن. تحلیل به نظر شما درباره این حرف آقای عبدالله چی است؟
من فکر میکنم که میز مذاکره را به خاطر رها کردن. اول که این حیات اونا قطعا حیات نگرفتن که فکر کنن که اینا اهمیت داره. دومی که اونا منتظر اعلان آقای بایدن دادن و فکر میکنم که سر از فردا دیگه در افغانستان جنگا شدید خواهد شد تا ای که توبت بعدی آقای بایدن که یا جنگ خواهد باشه و یا ای که مذاکرات از سر شروع شود. یک چیز دیگه ایران که آقای بایدن گفتن که ایران فراموش نکنیم که گفتن ما از بجای جنگ کوشش میکنیم که با مذاکرات مشکل افغانستان حل بسازیم.
آقای گیلانی، شما چقدر نقش احزاب مؤثر بوده در کنار شورای عالی صلح؟ چون آقای عبدالله اعلام کرد که ما همه چیز را با احزاب شریک میسازیم
و متاسفانه تا به حال را خب ما از حزب بعد این مجلس که امروز سخنرانی کردم من خبر ندارم، من از شما شنیدم و من نمی‌فهمم کدام احزاب بوده و احزابی که در بین جامعه نفوذ خود دارن از اونا کسی خبر نمیشه. ما تا به حال نشنیدیم که چیز امرای احزاب شریک شده باشه.
خود شما مشکل اصلی حالا این گفتگوها را در چی میبینید؟ آیا نیتی که طرفین وارد مذاکره شدن یکی است به نظر شما؟
من فکر نمی کنم که یکی باشه، به خاطر که از اون خاطری مذاکره خراب شد و جای را نگرفت. اگر مطلبتان مذاکره بین افغان ها باشه و اگر بین آمریکایی ها باشه، آمریکایی ها به کرات اعلان کردن، گفتن که امرای یک گروپ تروریستی ما هیچ وقت مذاکره نمی کنیم، ولی مجبور شدن که یک چندین ماه اینا مذاکره کنن و بالاخره به یک نتیجه برسن و امروز که باز او فیصله مشکنه، ملت مسلمان غریب و بیچاره و بدبخت بی نان و بی آب ملت افغانستان زیادتر کشته خواهد شد.
به طور خلاصه بفرمایید جناب استاد گیلانی که نظر شما درباره تلاش هایی که حالا صورت بگیره و گفتگوهایی که در بحث دولت موقت در افغانستان مطرح شده و عده‌ای از مخالفین سیاسی آقای اشرف غنی هم به این قضیه دامن زدن چی است؟
من فکر نمی کنم که به این هیچ نوع دامن زده شده باشه. همین مسئله حکومت موقت هم آمریکایی ها مخصوصا آقای خلیلزاد یک طرحی را برای چند نفر روان کرده بود که اگر این رقم یک حکومت ساخته شود، ولی وقتی که آمریکایی ها اعلان کردند که ما از افغانستان نمی براییم، اونمو سیاسیونه که تا دیروز حکومت موقت میگفتن همشان رفتن در کنار حکومت خود نزدیک کرده میرن که با صاحب جا و مقام شدن.
وزیر امور خارجه ایران از موضع کشورهای اروپایی درباره ایران انتقاد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در پیامی در توییتر به بدعهدی سه کشور اروپایی در ایفای تعهدات خود بر اساس توافق برجام اشاره کرد و نوشت که آیا سه شریک اروپایی ما بند 36 برجام و نامه‌های متعدد ایران بر این اساس را خواندند؟ وزیر امور خارجه ایران اضافه کرد که طبق کدام منطق ایران موظف به متوقف کردن آن دست از اقدامات اصلاحی است که یک سال تمام بعد از خروج آمریکا از برجام که همچنان به نقض توافقنامه ادامه می‌دهد اتخاذ کرده است. نظرات و دیدگاه‌های غفوری را بشنوید، کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با همکار ما شجاعی.
در رابطه با رفتاری که به حال مقامات اروپایی طی هفته‌های اخیر انجام داده و موضوعی که به حال دیروز مطرح کردن مبنی بر بازگشت ایران به برجام و ادعایی که اونها در رابطه با عملکردهای هسته‌ای جمهوری اسلامی داشتن، چند نکته قابل توجه است. اول اینکه به حال عملکردی که جمهوری اسلامی ایران در قبال برجام داشته و تعلیق تعهدات برجامی که انجام شده بر اساس خود مفاد برجام بوده، بر اساس بندهای 26 و 36 برجام و بر اساس اینکه به حال طرف‌های مقابل اگر تعهدات خودشون رو عمل نکنن، جمهوری اسلامی ایران حق داره که بخواد اقدام متقابلی داشته باشه. به خاطر همین میشه گفت عملکرد جمهوری اسلامی ایران بر اساس همون حقوقی هستش که در برجام صورت گرفت و خلاف اون جمهوری اسلامی ایران اقدامی رو انجام نداده. از طرف دیگه به حال نوع رفتار کشورهای اروپایی و به حال اعضای برجام چنان بوده که تا به امروز هیچ وقت تعهدات اونها اجرایی نشده و اونها هیچ خود از اقداماتش انجام، حتی اروپایی ها کانال مشترک مالی که با جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادن حتی اون رو هم اجرایی نکردن و عملا میشه گفت مجموعه عملکردهای کشورهای غربی در قبال برجام صفر بوده. با توجه به این رفتارها عملکرد جمهوری اسلامی یک رفتار منطقی و بر اساس حقوق جمهوری اسلامی بوده. اما اینکه چرا کشورهای غربی چنین رفتارهایی رو انجام میدن چند محور قابل توجه است. بخشی از رفتار کشورهای اروپایی رو میشه برگرفته از چالش‌های درونی این کشورها، نسبت ناتوانی‌هایی که اونها در مقابله با کرونا داشتن، با تبعات اقتصادی اون داشتن و رسوایی هایی که به حال در زمینه واکسن های کشورهای غربی ایجاد شد. یکی از چی گفت چالش هایی هستش که کشورهای غربی در داخل و بیرون با مواجه هستن، اونها با یک سری تحرکات بیرونی، با یک سری تهدیدها و اقدامات ساختگی که علیه کشورهای دیگه مثل جمهوری اسلامی ایران، علیه روسیه و چین دارن انجام میدن، به نوعی میشه گفت به دنبال فرافکنی کردن افکار عمومی دنیا اون وضعیت نابسامان داخلی کشورهای غربی و آمریکا هستن و رسوایی هایی که به علاوه در زمینه واکسن کرونا و در کنار اون پنهان کاری هایی که این کشورها در زمینه ویروس جدید کرونا داشتن. بود دیگه رفتار کشورهای غربی رو میشه گفت برگرفته از رفتارهای همیشگی اونها در قبال جمهوری اسلامی ایران میشه دید. رفتارهایی که غربی ها از ابتدا صورت دادن و اون هم عدم اجرای تعهداتشون بوده و تأکید اونها این که باید این تعهدات یک جانبه باشه و و شاهد هستیم که از دوره هم که آمریکایی ها از برجام خارج شدن، اروپایی ها عملا اقدامی برای اجرای تعهداتشون انجام ندادن. الان هم میشه گفت اون رفتارهایی که اونها انجام دادن از یک طرف استمرار همون رفتارهای یک جانبه و اون زیاده خواهی هایی هستش که میشه گفت در وجود کشورهای غربی هست و اونها فکر میکنن که صرفا تصمیم گیرنده در نظام بین الملل اونها هستن و اون استقلال و آزادی کشورها رو میشه گفت تقریبا به رسمیت نمیشناسن. و این اساس باید بگیم که اون عملکردی که الان اروپایی ها دارن بخشی از اون برگرفته از همون ماهیت سلطه‌گری اونها هست. و وقتی دیگه میاد که حال کشورهای غربی رو متهم کردن ایران به دنبال پنهان کردن کارنامه سیاه خودشون در عرصه برجام هستن و بر این تصور هستن که با این رفتارها میتونن به هر حال اون عدم اجرای تعهدات خودشون رو پنهان بکنن. و نکته پایانی هم اگه داشته باشیم هست که به هر حال کشورهای اروپایی همواره خودشون رو همگام با آمریکا تعریف کردن و میشه گفت رفتاری که اونها در دوره ترامپ داشتن استمرار همون سیاست عدم لغو تحریم ها و افزایش فشار ها بوده. الان هم با دولت بایدن همین سیاست رو دارن اجرا میکنن. همونطوری که دولت مردان آمریکا اعلام کردن اونها به دنبال استمرار تحریم ها هستن و بازگشت اونها به برجام هم مشروط بازگشت ایران کردن بدون اینکه بخواهن هیچ اقدامی برای برداشتن تحریم ها داشته باشن. میشه گفت عملکرد کنونی اروپایی ها استمرار همون سیاست ها و همراهی کردن ها با آمریکایی هست. اما نوع واکنشی به حال جمهوری اسلامی ایران داشته، واکنشی که آقای ظریف داشته، مجموعه میشه گفت واکنشی هست که جمهوری اسلامی ایران همواره بر اون تاکید داشته و رهبر انقلاب هم بر اون تاکید داشته و اون این هم هستش که تحریم ها باید کامل لغو بشه و اینکه راستی آزمایی بشه صحت لغو تحریم ها، یعنی صرفا این نیست کشورهای غربی اعلام بکنن که ما تحریم ها رو لغو کردیم، بلکه صحت این لغو تحریم هم باید از سوی ایران راستی آزمایی بشه. در این صورت هستش که ایران میاد برای تعلیق، میشه گفت تعلیق تعهداتی که انجام داده میتونه انجام بده.
جناب غفوری، چرا آمریکایی ها و اروپایی ها این تعلیق اون تعهدات را منوط میکنن و تعبیر میکنن به بازگشت ایران به برجام؟ خب ایران در برجام حضور داره، اما در قبال اون تحریم ها یک سری گام هایی را ایران برداشت. چرا اونها از این گام ها تعبیر میکنن به بازگشت ایران به برجام؟
اون چیزی که در عمل کرده که شاید غربی شاید هستیم اینه که اونها عملا حاضر به اجرای تعهدات خودشون نیستن. نگاهشون یک نگاه یک جانبه هستش، چون که اونها تاکید دارن که خواسته اونها از برجام حذف کامل حقوق هسته ایران، جمع شدن توان موشکی ایران و حذف جایگاه منطقه ایران هستش. تا اونها هم همونطور که اوباما همیشه تاکید داشته شده گفت همه یا هیچ و دوره ترامپ هم همین وضعیت هست و آقای بایدن هم همون سیاست رو داره. میشه گفت کشورهای غربی دچار یک توهم یک جانبه گرایی هستن و اینکه بر این تصور هستن که تنها کشورهایی هستن که حق به بیان دیدگاه‌های خودشون رو در دنیا دارن و هر اون چیزی که اونها تصمیم بگیرن هستش و هیچ قدرتی نباید در عرصه جهانی حضور داشته باشه. میشه گفت یک نگاه یک جانبه گرایانه این غربی‌ها هستش که زمین ساز چنین تصوراتی شده که استقلال کشورها، آزادی کشورها و حتی حقوق هسته‌ای که بر اساس قوانین میدانی برای کشورها ایجاد شده اونها رو پذیرش ندارن و میشه گفت اقدامی که الان اونها انجام میدن، مباحث حاشیه‌ای که مطرح میکنن در رابطه با بازگشت ایران برجام، یک نوع فرافکنی هستش برای اینکه بخواهن اون کمکاری‌های خودشون رو پنهان بکنن و میشه گفت در حال خرید زمان هستن برای اینکه بخواهن شاید در این اوصاف بتونن با سیاست‌های تحریم و فشار زیاده خواهی‌های خودشون رو به ایران تحمیل بکنن. ولی در عمل اگر بخواهی بحثش می هستش که جمهوری اسلامی ایران هرگز خلاف برجام اقدامی انجام نداده و حتی کاهش تعهدات برجامی و حتی تعلیق اجرای پروتکل الحاقی هم بر اساس بندهای برجام هستش که جمهوری اسلامی اونها رو اعلام کرده و این کشورهای غربی هستن که تا کنون هیچ اقدامی برای اجرای برجام نداشتن.
عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو درین. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. روزتان خوش. خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و سلامتی. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه گزارش ویژه آماده پخش است، با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. توقف مذاکرات بین الافغانی و سناریوهای پیشروی دولت افغانستان، عنوان گزارش ویژه امروز. به دنبال توقف مجدد مذاکرات صلح افغانستان در قطر، تعدادی از اعضای تیم مذاکره کننده دولت این کشور به کابل بازگشتند. ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، بازگشت چند عضو تیم مذاکراتی افغانستان را از دوحه به کابل تایید کرد. پیش از این نیز برخی مقامات از جمله فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی، و نادر نادری، سخنگوی هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، از توقف مذاکرات بین الافغانی در قطر خبر داده بودند. دولت افغانستان و هیئت گفتگو کننده صلح طالبان را جدی در گفتگوها نمی بینند، چنان که سرور دانش دیروز در جمعی گفته است. با وجود تلاش‌های زیاد دولت و مردم افغانستان برای برقراری صلح، اما طالبان تا این لحظه کمترین تلاشی برای کامیاب شدن این روند انجام ندادند. همچنان آقای عبدالله در روز پنجشنبه هفته گذشته گفته است که در این لحظه طالبان موضع سختی اختیار کردند که متاسفانه به روند صلح کمکی نمی کند. از گفته های بلندپایگان افغانستان و طالبان طوری معلوم می شود که این گروه حاضر نمی شوند در دور دوم گفتگوها به میز مذاکره برگردند. بررسی های توافقنامه صلح از سوی تیم رهبری جدید ایالات متحده آمریکا، ابقای ملا هبت الله به عنوان امیرالمؤمنین و جبهه جدید حکومت افغانستان در مقابل طالبان، صلح افغانستان را وارد فضای تازه‌ای کرده که معلوم نیست به کجا می رود. تحلیل بشنوید از محترم موسی فریور، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه کابل در همین خصوص.
تحریک اسلامی طالبان در توافقنامه که با ایالات متحده آمریکا امضا کرده، علی رغم که جانب آمریکا در پایین قرارداد یا در حاشیه قرارداد نوشته که امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما در حقیقت این توافقنامه را آدم که از نظر قوانین بین‌المللی یا عرف بین‌المللی مورد مطالعه قرار می‌دهد، می‌بیند که قرارداد بین دو جانب مساوی، یعنی دو دولت، صورت گرفته و تعبیر طالبان از این توافقنامه می است و مفاد توافقنامه را کدام می بینم. امریکایا در حقیقت زمام ممور آینده افغانستان خواسته که به طالبان تحویل بده و این طالبان است که باز در خان قدرت سیاسی کیر اجازه اشتراک می ته یا نمی ته. با عنوان یک شهروند مسئولیت و مسلمان افغانستان می گم که تأخیر در مذاکرات باعث ازدیاد قتل و وخامت اوضاع عمومی افغانستان میشه و هر جانبی که به هر عنوان تعلل میکنه، او در برابر خدا و در برابر مردم افغانستان مسئول شناخته میشه. در این شک نیست که تحریک اسلامی طالبان بر جلب منافع و رفع تشویش کشورهای مختلف مثل چین و هند و ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان و ایران سفرهای داشتن و شاید در آینده هم سفرهای داشته باشن و تشویشی که مقامات کشورهای همسایه و منطقه دارن، تحریک اسلامی طالبان ناچار هستند که به اون تشویش ها جواب بدن و موجبات قناعت نسبی یا کلی این مراجع را که را دعوت میکنن به عنوان میزبان فراهم بسازن. اما کل چشما دوخته شده به طرف ایالات متحده آمریکا و کاخ سفید که آقای جو بایدن موضعش در قبال این مذاکرات سیاسی و مقدم بر او توافقنامه که مسئول دوران حکومت ترامپ است چی خواهد بود. در یک بام هم قرار دارن، هم موافقان ایالات متحده آمریکا و مخالفان یا دشمنان ایالات متحده آمریکا در سطح منطقه و جهان. بنابراین باید کم انتظار بکشیم. سخنرانی جو بایدن که ما شنیدم کوچکترین اشاره به قضیه افغانستان نکرد و بعض تبصره کردن که چون هنوز مطالعه تیم جو بایدن یا وزارت خارجه ایالات متحده امریکا و کاخ سفید در مورد توافقنامه سیاسی امریکا و طالبان نهایی نشده، به او خاطر جو بایدن در سخنرانی اخیرش به ارتباط سیاست خارجی که افغانستان یکی از میوارانش است چیزی نگفت. بنابراین من به همین فکر هستم و انتظار بکشیم که موضع کاخ سفید در قبال توافقنامه سیاسی و بعدا مذاکرات سیاسی و آینده سیاسی افغانستان چی خواهد بود.
با توجه به توقف دوباره مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان که به میزبانی قطر از 12 سپتامبر 2020 آغاز شد، این پرسش مطرح می شود که مقامات کابل در قبال عدم پیشرفت در این گفتگوها چه سناریوهایی در پیش رو دارند؟ از نظر دولت افغانستان اصرار طالبان بر مواضع خود که نوعی زیاده خواهی در مذاکرات پیش از حصول توافق صلح است عامل اصلی شکست و ناکامی مذاکرات بین الافغانی است که سبب شده تا فرصت به وجود آمده برای پایان جنگ و برقراری ثبات دائمی در این کشور با تهدید جدی مواجه باشد. در شرایطی که همچنان طالبان بر موضع خود درباره اجرای تعهدات کامل آمریکا در توافقنامه دو جانبه صلح که در فوریه 2020 بین آنان امضا شد اصرار دارد و از سوی دیگر بر تغییر بنیادین قانون اساسی از جمله حذف جمهوریت و برپایی امارات اسلامی در افغانستان تاکید می‌کند، امیدواری به نتیجه بخشی مذاکرات صلح تا حدودی غیر واقعی است. با توجه به نمایان شدن نشانه های جدی عدم انعطاف طالبان و مشروط کردن غیر منطقی پیشرفت در مذاکرات بین الافغانی و اجرای تعهدات آمریکا در توافقنامه صلح با این گروه، دولت افغانستان باید سازوکاری تازه در مواجهه با این شرایط در پیش بگیرد. ادامه سیاست فعلی دولت افغانستان در مذاکرات صلح با طالبان که به نوعی به نقشی انفعالی تبدیل شده است می تواند موقعیت و جایگاه کابل در این گفتگوها را تضعیف کند. بنابراین دولت افغانستان به جای آن که در اندیشه تنظیم رویکرد خود در گفتگوهای صلح با سیاست‌های طالبان برای ترغیب این گروه به پایان جنگ و برقراری آتش بس دائمی باشد، باید بتواند نقشی فعال در مذاکرات بر اساس نقشه راه و راهبردهای ملی در عرصه مذاکرات با طالبان ایفا کند. در 6 ماه سپری شده از مذاکرات ناکام بین الافغانی در قطر، دولت افغانستان همواره در صدد جلب نظر طالبان برای ادامه مذاکرات و پیشرفت در آن بوده است که همین مسئله موجب شده تا این گروه با توسعه امتیازهای مورد نظر تا پیش از توافق نهایی صلح بپردازد. این دیدگاه وجود دارد که دولت افغانستان نباید به هر بهایی که طالبان در نظر دارد به صلح در این کشور تن دهد. با توجه به مواضع طالبان در خصوص لزوم تغییر قانون اساسی، حذف جمهوریت و برپایی امارت اسلامی که در تضاد با نظر مردم افغانستان است، توافقی که بخواهد به این مطالبات غیرقانونی طالبان تمکین کند، خطری بیش از ادامه جنگ برای مردم این کشور به دنبال دارد. بنابراین دولت افغانستان باید ضمن توقف هر گونه موافقت با امتیازخواهی طالبان قبل از توافق نهایی صلح، مواضع اصولی خود در حفظ قانون اساسی، اصل جمهوریت و مخالفت با هر گونه ورود این گروه به قدرت خارج از چارچوب‌های دموکراتیک و مراجعه به آرای عمومی را شفاف اعلام و بر این سیاست‌ها تاکید کند. حفظ آمادگی و تأکید بر داشتن اراده برای مقابله سخت با طالبان در صورت کارشکنی این گروه در روند آتی مذاکرات صلح دیگر سناریویی است که باید دولت افغانستان در سیاست اعلانی و اعمالی خود بگنجاند. تشکر از همراهیتان با گزارش ویژه خداوند یار و یاور شما.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزه زیده نمایه و از نی صدان آوای نایه شاید حسابه بانگه در آئے بارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
همگام با ولایت.
خطای محاسباتی دشمن نکته مهمی است. این خطای محاسباتی در زمینه مسائل اقتصادی، در زمینه سایر امور هم وجود داره. اینو توجه باید داشته باشیم و از اون استفاده کنیم. ما باید مراقب خطای خودمون هم باشیم، خودمون هم بایستی مواظب اشتباهاتمون باشیم. من به یکی از اشتباهاتی که ممکنه ماها بکنیم در بین ماها کسانی میکنن اشاره میکنن و اون این است که ما مرعوب قدرت دشمن بشیم. این خطای بزرگی است، این جزء خطاهای ماست. یا امید به او ببندیم. با همین وضعی که داریم در یه بخشی از کارهامون، چه مسائل اقتصادی مثلا، چه مسائل سیاسی و بین المللی، چشم و امید به بیگانه داشته باشیم. اون بیگانه‌ای که بناش بر تجاوز، بناش بر غارتگری است، بناش بر دخالت کردن، این خطای بزرگی خواهد بود. من البته به هیچ وجه نمیخوام توصیه کنم که به نیروی درونی خودمون با چشم مبالغه نگاه کنیم، نه، واقعیت رو ببینیم، سعی کنیم اون رو ارتقا بدیم. اما به شدت توصیه میکنم که با هر توانی که داریم مرعوب دشمن نباید بشیم. اگه مرعوب شدیم از کار میافتیم. کسانی که تصور غیر واقعی از توانایی‌های آمریکا و بعضی از قدرت‌های دیگه دارن، بایستی درست توجه کنن به واقعیات. قدرت‌های جهانی هیاهوشون زیاد است، با همین هیاهو بزرگ نمایی می‌کنند. واقع قضیه این نیست. حالا همین قضایای اخیری که در آمریکا اتفاق افتاد، این مسئله سقوط ترامپ با این وضع مفتزه و حوادثی که اتفاق افتاد حول و حوش این قضیه، اینا چیزای کوچکی نیست. این افول یک رئیس جمهور ناباب نبود، افول آبروی آمریکا بود، افول قدرت آمریکا بود، افول انتظام اجتماعی آمریکا بود. اینو من نمیگم، اینو خودهاشون گفتن. خداشون گفتن، از صاحب نظران برجسته سیاسیشون اعلام کردن که گفتن نظام آمریکا از درون پوسیده است. اینو خود آمریکایی‌ها گفت تو این قضایای اخیر، گفتن نظام اجتماعی آمریکا از درون پوسیده است. خیلی حرف بزرگی است. بعضی های دیگه گفتن که دوران پسا آمریکا آغاز شده است. اینا حرفای اونهاست. خب واقعیت قضیه اینه، از لحاظ اقتصادی هم مشکل دارن البته، اما مشکل عمده اونها از لحاظ انتظام نظام اجتماعی اونهاست، نظام سیاسی اونهاست. نشون دهنده این است که به کلی متزلزلند. اگر این حادثه‌ای که در آمریکا اتفاق افتاد در هر نقطه دیگر دنیا، به خصوص در کشورهایی که با آمریکا خیلی میانه ای ندارن، اتفاق می افتاد، مگه به این زودی رها می کردن؟ لکن حالا امپراتوری خبری دنیا بیشتر در اختیار خود اونهاست، قضیه رو سعی می کنن مستور نگه دارن و تمام کنند و سر و تهش به هم بیارن. اما قضیه تمام شده نیست، قضیه خیلی قضیه مهم و دنباله داریست. برای همین هم هست اینکه آمریکا افول کرد، واقعاً افول کرد آمریکا. برای همین است که دولت‌های وابسته با آمریکا در منطقه دستپاچند، سراسیمند، به خصوص رژیم صهیونیستی. یا به گویایی که اخیراً میشنوید سران رژیم صهیونیستی میگن، بیشتر ناشی از ترسشونه، ناشی از سراسیمگی و استرابشونه به خاطر اونجا که در آمریکا اتفاق بود. خب البته درست هم فهمیدن، اونها درست فهمیدن، دنیا در این زمینه شاهد و ناظر است که آمریکا هم در محیط داخلی خود افول کرده، هم در محیط بین المللی.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید با این دو شماره به ما پیامک بزنید و پیشنهادها و انتقادها و نظرهای خود را با ما در میان بگذارید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دعوت می کنم که در ادامه برنامه ها با برنامه گلچین موسیقی به مدت 30 دقیقه همراه باشید.
سفر کردم
در زمین من،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
در بار شاه هم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
الهی امروز هم با امید تو. به نام خدای بخشنده و مهربان و با سلام و درود خدمت شما شنونده های عزیز برنامه